أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب عده‌ای از محاذیر و وجوهی برای ادعای امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر بیان شد که همه اون وجوه هم مندفع بود. و با تقریری که از کلام محقق اصفهانی قدس سره کردیم برخی وجوه دیگر هم مطرح شد و اونها هم مندفع شد به تفصیلی که در زیر کلام محقق اصفهانی تقریر شد. باقی میمانه در مقام دو امر، یکی محظوری که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه مطرح کرده و البته ایشان هم پاسخ فرموده و اون محظور رو هم دفع کرده، و دوم اشکالی که مرحوم آزیا به بیان محقق اصفهانی، حالا یا اینکه خود بیان محقق اصفهانی رو دیده و اشکال میکنه یا مضمون بیان ایشون رو که متعرض شده یک اشکالی کرده و بر اساس اون خواسته محظور اخذ قصد امر در متعلق امر رو محکم قرار بده. اشکال مرحوم اصفهانی قدس سره محظوری رو که مطرح کرد از این که اختلاف رتبه یا اختلاف طبیعی که در کلام محقق اصفهانی به عنوان محظور اخذ امر در قصد امر در متعلق امر مطرح شده بود، که اگر بنا بشه آمر لحاظ بکنه قصد امر رو در متعلق امر، لازمش اینه که متأخر طبیعی سابق بر مرتبه خودش لحاظ بشه، یعنی اینکه شارع امر کرده به صلات با قصد امر، قصد امری که با خود این امر میخواد محقق بشه، این امر در رتبه سابق نه، در اون مرتبه متقدم طبیعی باید فرض بشه. پس بنابراین متأخر به طبع باید متقدم فرض بشه، حکم متأخر به طبع از موضوعشه، باید حکم متقدم بر مرتبه حکم که مرتبه موضوع خودشه لحاظ بشه. این اشکال بود. مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال پاسخ داد به این که حکم به وجود الخارجی متأخره، اما موضوع حکم که تقدم رتبی داره عبارت است از وجود علمی حکم، و علم به حکم رو شارع در موضوع حکم خارجی لحاظ میکنه. پس حکم به وجود خارجی موقوفه. موقوف بر چی؟ موقوف علیه عبارت است از وجود علمی حکم. وجود علمی حکم هم برای مولا و آمر که لحاظ می کند وجود حکم خودش را، و لحاظ متقومه به وجود خارجی حکم نیست، بلکه لحاظ مولا نسبت به حکم خودش متقومه به صورت و شخص الحکم. به تعبیر محقق اصفهانی، مولا و آمر صورت و شخص الحکم رو لحاظ میکنه و با این صورت و شخص الحکم که لحاظ کرده موضوع حکم خودش رو تصور کرده، حکم رو جعل میکنه. و این صورت و شخص الحکم لازم نیست که بالفعل شخص حکم وجود خارجی داشته باشه. حکم در ظرف خودش که محقق میشه، وجود تصوری قبل از وجود حقیقی که اشکال نداره، تصور الوجود قبل الوجود که اشکال نداره. اونی که محظور داره و ممتنعه وجود قبل الوجوده، اما تصور الوجود قبل الوجود که اشکالی نداره. و حکم وجود خارجیش موقوف بر اینه که مولا تصور بکند شخص این حکم را، تصور بکند در قبل از فرض تحقق و حکم را جعل بکنه. این نسبت به جعل مولا. و برای عبد هم اونی که محرک عبده، علم عبد به امر مولاست که محرک عبده، نه وجود خارجی حکم. به شاهد این که عبد ممکنه بدون امر متحرک بشه در موارد جهل مرکب. این حصیله کلام محقق اصفهانی بود. مرحوم آزیا قدس سر رو به این مطلب محقق اصفهانی اشکال فرموده، به اشکالی که ما قبل گفتیم از مرحوم آزیا نقد کردیم که آی صدرم اون اشکال رو داشت، و اون این که درسته حکم موقوف بر لحاظ حکمه و موقوف بر وجود حکم خارجن نیست، اما این لحاظ به اعتبار حکایتش از واقعیت موضوع الحکمه، نه لحاظ به ما هو لحاظ. درسته وجود خارجی حکم موقوف بر تصور موضوعه، نه بر تحقق موضوع. جعل حکم منوط به اینه که مولا تصور بکنه موضوع حکم خودشو. لازم نیست حکم مولا محقق باشه اونجایی که مولا داره جعل حکم میکنه، اما تصور میکنه و لحاظ میکنه آمر و مولا چه چیز را. تصور او جنبه حکایی و فنا داره. لحاظ و تصور به ما هو تصور که موضوع حکم نیست، بلکه این تصور به ما انه حاکی از واقعیت موضوع الحکمه. و در حقیقت موضوع حکم در دید عامر اون معنای متصوره، نه خود تصور. خب اگر این شد، باز محظور اختلاف رتبه عود میکنه، چون مولا داره تصور میکنه چه چیز رو. تصور میکنه اون امری که متأخره که حکمه، تصور میکنه این حکم رو در رتبه سابقه بر خودش، یعنی داره فرض میکنه این امر متأخر را فرض میکنه متقدم، و این فرض خلف واقعه. مثل که فرض بکنید وجود معلول رو قبل از وجود علت. این تصور مطابقت با واقعه نداره. پس اگر بنا بشه مولا بخواد لحاظ بکنه امر متأخر خودش را و این رو به عنوان حاکی از واقعیت میخواد موضوع حکم قرار بده، معناش اینه که حکم خودش رو در یک رتبه‌ای که محقق نیست محقق فرض میبینه و موضوع حکم میخواد قرار بده، موضوع قرار بده در حالی که رتبه اینی که داره تصور میکنه واقعیتش متأخره. این همون اشکالی بود که به عنوان محظور دوم از محاذیر چهارگانه‌ای که در کلام آی صدرم ما از ایشان حکایت کردیم. مرحوم آی روحانی از این کلام آزیا پاسخ داده در دفاع از کلام محقق اصفهانی. خوب دقت کنید، ایشون هم دقتی کرده، درستم فرموده و خودش هم فرموده امر دقیقیه. ایشان فرموده این کلام، عرض کردم نمیدونم ایشون اینو از محقق اصفهانی نقل میکنه یا اینکه خودش اینو متعرض میشه. ایشان فرموده این کلام که فرض شد وجود لحاظی، محقق اصفهانی خب اعتماد بر این کلام یک اشکالی فرمود، فرمود که در حقیقت یعنی مرحوم محقق عراقی حکایتن یا به غیر حکایتن کلام محقق اصفهانی رو که متعرض میشه، این اشکالی که ما نقل کردیم الان خود مرحوم آزیا مطرح میکنه و که انه قضیه رو تمام میکنه، میگه ولو، یعنی همین محظور دوم آی صدر رو محظور در اخذ قصد امر در متعلق امر به حساب میاره. مرحوم آی روحانی محظور آزیا رو رد میکنه و بیان مرحوم محقق اصفهانی رو در رد محظور میگه تمام به حرف درستیه. میفرماد آزیای خلطی کرده، خلط بین مفهوم علم و مصداق علم. اونی که حکم به وجود الخارجی برش موقوفه، مرحوم اصفهانی فرمود چیه؟ فرمود حکم به وجود هل علمی است. اونی که اصفهانی میفرماد به وجود هل علمی، یعنی مفهوم العلم، حکم وجود خارجیش موقوف بر لحاظ علم و مفهوم علمیه که مولا تصور میکنه. خب این مفهوم علم یه متعلقی داره. متعلق این علم به چی؟ علم به امر مولا. پس متعلقش امره، متعلق این علم. ایشان فرموده مرحوم آقای روحانی که اونی که موضوع حکم مفهوم العلمه، مفهوم العلم فانیه در متعلق العلم نیست. علم به امر، وجود علمی امر، این میخواد موضوع جعل شارع باشه. خب این مفهوم علم به امری که در ذهن مولا فرض شکل میگیره، علم کی؟ علم عبد به امر مولا. مولا اینجوری تصور میکنه که علم عبد به امر مولا و قصد عبد نسبت به امر مولا. علم به امر مولا که میخواد موضوع حکم شارع قرار بگیره، به مثلا صلات به قصد الامر. این علم حکایت از متعلقش نمی کنه. درسته اون چه لحاظ میکنه مولا فانیه در محکیشه. مولا لحاظ کرد علم عبد را موضوعا للحکم، پس بنابراین اونی که موضوع حکم شارعه عبارت است از این مصادیق العلم، علم زید، علم عمر، علم بکر. اینو من در توضیح کلام آقای روحانی عرض میکنم. اون چه مولا از صورت موضوع لحاظ میکنه به ما هو صورتون موضوع الحکم نیست، بل به ما انه یحکی از واقعیت، به این اعتبار موضوع الحکمه. خب یحکی از واقعیت، واقعیت این صورت موضوعی که در ذهن مولاست چیه؟ مصادیقشه. مصادیقش علم زید به امر، علم امر به امر، علم بکر به امر، اینا موضوع الحکمه. بسیار خوب. خب علم زید منظور به اون لحاظ مولاست، اما اگر علم موضوع الحکم قرار گرفت، متعلق این علم که امر المولاست، اونم موضوع الحکمه. درسته صورت ذهنیه علمی که مولا موضوع حکم خودش قرار داده عبارت است از اون واقعیاتی که این صورت ازش حکایت میکنه. اون واقعیات عبارت از علم مکلفینه، اما اون علم مکلفین متعلقی دارد. علم زید به امر مولا. آیا پس بنابراین اون صورت ذهنیه علوم مکلفین که موضوع الحکمه باید متعلق علم مکلفین موضوع حکم قرار بگیره؟ اونی که صورت ذهنیه علم مکلفین ازش حکایت داره آیا متعلق علم مکلفه یا خود علم مکلفه؟ مثال زده ایشون، مولا اگر گفته اذا علمت به حیات زیدن فتصدق، خب اونی که موضوع الحکم چیه در ذهن مولا؟ علم مکلف به حیات زید. بسیار خوب. اما آیا موضوع حکم شارع حیات زیده و علم به حیات موضوع نیست؟ چون علم فانیه در متعلقشه. آیا صورت این علم که در ذهن مولاست موضوع الحکمه؟ این صورت علم در ذهن مولا علاوه بر این که حاکی از علم مکلفه، حاکی از متعلق علم مکلف هم هست؟ که انه مولا گفته اذا کان زید حیا فتصدق. اینه اونی که مولا موضوع حکم خودش قرار داده، در مقام موضوعیت علم و موضوع قرار داده. در مقام موضوعیت علم اگر موضوع الحکم قرار گرفت، این لازمش این نیست که طرف اضافه علم متعلق العلم اونم موضوع الحکم باشه. چون اونی که صورت علم که موضوع الحکمه ازش حکایت میکنه علوم اشخاصه، علوم اشخاص حکایت از متعلقاتش میکنه. پس صورت علوم اشخاص که در ذهن مولاست به عنوان موضوع الحکم حاکی از متعلقات العلم مکلفین نیست. اون صورت علمی که در نظر مولاست اون صورت حاکی از علم زید، علم امر، علم بکر. اونی که حاکی از متعلق العلم خود علم زید و علم امر و علم بکره، نه صورت العلوم اینها که در ذهن مولاست به عنوان موضوع الحکم. ولذا ایشان فرموده یا مرحوم آزیا شما خلط کردی بین مفهوم العلمی که موضوع الحکم قرار میگیره و بین مصداق العلمی که موضوع الحکمه و به تحقق اون مصداق حکم فعلیت پیدا میکنه. مفهوم العلمی که موضوع الحکم در مقام جعل، این مفهوم نهایت چیزی که هست حکایت میکنه از مصادیق خودش که علم زید و علم امر و علم بکره و حکایت نمیکنه از متعلق علم زید و علم بکر و علم دیگری. پس بنابراین فناء صورت و اون چه مولا لحاظ کرده در مقام جعل حکم، فناء این صورت در محکیش که عبارت از علم مکلفینه، معناش فناء اون صورت در ذهن مولا از متعلقات علوم مکلفین که نیست. شما خلط کردی بین مفهوم و مصداق. مفهوم علم حاکی از متعلق علم نیست، مفهوم علم حاکی از مصداق علمه. در مقام موضوعیت للحکم مفهوم علم بما انه مفهوم موضوع نیست، حاکی از مصادیقشه. اما مفهوم العلم حاکی از متعلقات مصادیقش هم هست، به نحوی که اصلا موضوع الحکم متعلق المصداق للعلم باشه نه خود علم. خلط شما از اینجا نشأت گرفته. ولذا ایشان فرموده حق با محقق اصفهانی است و اون چه در کلام مرحوم آغازی آمده خلطی است که منشأ اشکال بر مرحوم بر مطلب مرحوم اصفهانی شده. این مطلب اول، کلام حقی است و ولو ما در دوره قبل به این کلام یه اشکالی کرده بودیم، ولی اون اشکال با توجه به این که به اصطلاح خود مرحوم محقق اصفهانی نکته‌ای تو کلامش بود که در ایام گذشته بیان کردیم، اون اشکال هم وارد نیست و محصل اون اشکال این بود که علم مطابق با واقع میخواد موضوع حکم قرار بگیره. علم مطابق با واقع اگر فرض شد، پس واقعیت هم میخواد موضوع حکم باشه، پس محظور اختلاف به اصطلاح تقدم و تأخری که گفته شد پیش میاد و جوابش همونی بود که اونی که وجود علمی حکم برش موقوفه عبارت است از صورت و شخص الحکم، لا شخص الحکم، صورت و شخص الحکم. و صورت و شخص الحکم موقوف بر وجود حکم نیست، اما حکم موقوف بر وجود علمی حکمه. این مطلب اول. مطلب بعد، وجه دیگری بود که گفتیم مرحوم آقای بروجردی در مقام یکی از محظورات اخذ قصد امر در متعلق امر ایشون مطرح فرموده، ایشون فرموده اگر قصد امر در متعلق امر اخذ بشه، لازمش اینه که امر به دو لحاظ متحافت و متضاد لحاظ بشه. لحاظ امر لحاظاً عالیاً و لحاظه استقلالیاً. به این بیان که مولا وقتی که امر میکنه به شیعی، اصلا التفات استقلالی به امر خودش نداره، التفاتش به متعلق امره. این گونه است دیگه، وقتی که امر میکنه مولا، اون مأمور رو به میخواد، اما به امر خودش لحاظی نداره. شأن امر شأن علمه. شما با علمتون علم خودتونم میبینید، با علمتون معلوم رو میبینید. علم به منظار عالی برای انسان حاصل میشه و با علم انسان اصلا علم رو به نظر استقلالی نمیبینه، با علم خودش معلوم رو داره میبینه، معلومه به ذات و به تبع، معلومه به عرض. ولو انسان به علم خودش هم علم داره، اما علمش به علم خودش به نظر استقلالی نیست. کی علمش به نظر استقلالیه؟ اونجا که میخواد علم خودش رو، مفهومش رو تصور کنه که علم یعنی چی. اون وقت یه علمی رو در نظر میگیره، نظر استقلالی. ولی وقتی که داره با علم معلوم رو میبینه، اصلا علم خودش منظور به نظر استقلالی نیست، بلکه منظور به نظر عالیه، یعنی اینکه با علم در حقیقت معلوم رو میبینه. پس با امر مولا اصلا امری نمیبینه، لحاظ استقلالی به متعلق الامره، دعوت به متعلق الامر. خود امر منظور به نظر عالیه برای توسل به اون متعلقه. این امر مولا. اگر مولا قصد امر رو در متعلق خودش لحاظ بکنه، معناش اینه که مولا امر خودش رو به لحاظ استقلالی هم دیده، از حیث این که امر نسبت به متعلق خودش دعوتش هست، پس امر منظور به نظر استقلالی نیست. از حیث این که امر داره دعوت میکنه به یک متعلقی، اون متعلق که منظور به نظر استقلالیه دیگه، رکوع و سجود منظور به نظر استقلالیه، خب قصد الامرم منظور به نظر استقلالیه دیگه. چون اگر بنا شد قصد الامرم داخل در متعلق امر شد، میشه مثل رکوع و سجود جزء متعلق، و نظر آمر به متعلق که نظر استقلالیه نه عالی. فیلزم الجمع در نظر، اون جایی که قصد امر داخل در متعلق امر باشه، یلزم الجمع در نظر به امر به دو نظر، نظر عالی و نظر استقلالی. و این جمع بین متضادینه، جمع بین این که هم منظور به نظر عالی هم منظور به نظر استقلالی، و این دو امریست که با هم جمع نمیشه. این اشکالیه که به عنوان یکی از محظورات اخذ قصد امر در متعلق امر تو کلام آقای بروجردی حکایت شده به نقل مقرر ایشان. بعد ایشون جواب داده، جواب درستی هم فرموده. فرموده این که میبینید نظر عالی و استقلالی اینا به دو اعتباره. اگر خود امر رو با قطع نظر از متعلقش فرض بکنیم، خود امر ملحوظ به لحاظ استقلالی نیست، بلکه دعوت به متعلقش میکنه. اما از حیث این که خود این امر قصدش در متعلق امر لحاظ شده، پس باید این امر ملحوظ به لحاظ استقلالی باشه. اینا دو اعتباره، و بین این دو اعتبار اجتماع این دو محظوری نداره. چون اون جایی که نظر به امر نظر عالیه، خوب دقت کنید، من اینو دیگه در توضیح کلام ایشون عرض کنم، نظر به علم نظر عالیه یعنی امر به شیعی اقتضا نمی کند که این امر منظور به نظر استقلالی باشه، بلکه اون منظور به نظر استقلالی متعلق الامره، خود امر اقتضای این که امر منظور به نظر استقلالی باشه نداره. اما اشکالی هم نداره در حال امر نظر استقلالی به امر باشه، اجتماع ضدینی نیست، چون امر به شیء مثل امر به صلات اقتضای نظر به امر به نظر استقلالی نداره، نه اینکه اقتضای عدم نظر به نظر استقلالی داره. آمری که به شیء امر میکنه، دعوت او به اون متعلق مستلزم این نیست که خود امر ملحوظ به نظر استقلالی باشه، چون ادا می شود امر به همین مقدار که منظور به الاستقلال متعلق الامر باشه، خود امر ملحوظ به لحاظ استقلالی نباشه. اما نظر استقلالی به امر فی حال الامر منافات نداره، استلزام نداره، منعی هم که نداره. نظیر این رو در علم گفتیم، علم به شیء مستلزم نظر به علم به نظر استقلالی نیست، اما منافاتی هم نداره، در حالی که شما علم به شیئی دارید خود اون علم منظورتون به نظر استقلالی هم باشه. شما هم علم به این ساعت رو الان دارید، در حالی که علم به این ساعت دارید پس ساعت رو الان حدود 9 میبینید. ضمن این که نظرتون به نظر عالیه، در کنارش خود این ساعت هم سفیده، این ساعت دورش قهوه‌ایه، 3 عقربه داره، اینا رو هم میبینید، اینا منافات نداره که ببینید الان ساعت هم حدود 9. اگر بخواید علم به ساعت به این چه زمانی پیدا کنید، مستلزم این نیست که این خصوصیات رو هم در ساعت به نظر استقلالی منظورتون باشه، اما این نظر استقلالی منافات با اونم نداره. ما نحنفی از این قبیله. امر به شیء مستلزم و مستدعی نظر به امر به نظر استقلالی نیست، اما منافات هم نداره. خب و به ما این که متعلق امر چیزی است که مقید به امره، متعلق الامر قصد الامره، خب از این حیث اگر بخواد امر بکنه اقتضای نظر استقلالی به امرم وجود خواهد داشت. اونی که میگفتیم امر مستلزم و مستدعیه نظر به خود امر نیست، در جاییه که متعلق امر مقید به خود امر نباشه. اگر متعلق امر که عبارت از قصد المکلفه مقید شده، قصد الامر به این اعتبار اصلا استلزام نظر استقلالی به خود امرم هست، نه اینکه فقط مستلزم نیست. از حیث این که امر دعوت به متعلق بکنه، جایی مستلزم نظر به امر به نظر استقلالی نیست که در متعلق امر خود امر ملحوظ نباشه. اگر ملحوظ بود اصلا خود امر مستدعیه که متعلق امر که خود امر درش فرض شده ملحوظ به نظر استقلالی باشه. ولذا از این ناحیه هم در تعلق امر به قصد الامر محظوری نخواهد بود. تا اینجا نمیدونم مجموعاً با اون چه تو کلام محقق اصفهانی بود، با حذف مکررش از اون چه سابقا ما عرض کردیم، 7-8 محظور، حالا دیگه دقیق عددش رو الان نمیتونم بگم چقدر بود، 7-8 محظور برای اخذ قصد امر در متعلق امر اشاره کردیم به تفصیل، و از همه پاسخ دادیم و متحصل این شد تا اینجا که محذوری در قصد امر، اخذ قصد امر در متعلق امر، اخذ قصد شخص امر فضلا از اخذ قصد طبیعی الامر در متعلق امر نیست. حالا در این پایان این بخش، قبل از آنی که وارد بشیم از امکان اخذ قصد امر در متعلق امر به دو امر که اون مرحله بعده، در پایان یه نکته دیگه عرض بکنم با اون این که گیرم اخذ قصد امر در متعلق امر عقلا ممکن نشد، دیگه از این بالاتر که نیست. گیرم اون وجوهی که به عنوان برهان بر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر گفته شد، اینا تمام، اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست فرضاً به امر واحد. نه به این جوابی که اینی که میخوام عرض بکنم بعدم خواهد آمد، حتی به امرین ممکن نیست، نه به حسه توأم ممکنه، نه به تعلق امر به ملازم ممکنه، نه به اخذ قصد امر در متعلق امر ممکنه، نه به امر واحد ممکنه، نه به امرین ممکنه. فرض تا آخر تا گاو و ماهی رفت و برهان بر امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر فرض شد، باز ما میگیم هیچ مشکلی نداریم در اون چه مهمه در بحثه. شما بحثتون در این که اخذ امر در متعلق امر اخذش ممکنه یا نه برای چی بود؟ برای این بود که آیا ما به اطلاق امر در مقام اثبات برای توسلیت میتوانیم استناد کنیم و بگوییم که شارع قصد امر رو در متعلق امر اخذ نکرده، گفته سله، گفته سلمه ار رکوع، نگفته و ما قصد القربه، پس بنابراین معلوم میشه قصد القربه لازم نیست. اگر شک کنیم در این که متعلق امر مقیده به قصد قربت هست یا نیست، اطلاق امر اقتضا میکنه که قصد قربت لازم نیست، کما اینکه اطلاق امر اقتضا میکنه قنوت لازم نیست. اگر گفت سله و نگفت مع القنوت، آخر کار ما اینو میخواستیم دیگه. خب کلام اینه که این مطلب حتی اگر اخذ امر قصد امر در متعلق امر ممکن نباشه، دسترسی به این نتیجه ممکنه. چرا؟ برای اینکه قصد امر اخذش در متعلق امر ممکن نشد، اما شارع یه عبارتی بگه که بگه لا یشترط قصد قربت در عمل، این که اشکالی نداره. یعنی اگر شارع بیاد به ما بگه لا یجب قصد التقرب، شما بگید که خیلی خوب شارع گفته دیگه، به شارع اعتراض نمی کنید که شارع نمیتونه همچین چیزی بگه، لا یعتبر قصد القربه، میگید قصد قربت اعتبارش عقلیه، خیلی خوب در عبادات عقلیه. شارع میخواد بیاد بگه این مورد از اون مواردی که قصد قربت معتبر عقلا نیست، عمل توسلیه، اینو که اشکال نداره شارع بگه. خب اگر اینو اشکال نداره شارع بگه، بحث واقع در این میشه که آیا تعبیر شارع به اطلاق امر مثل این که میگه صله یا میگه امر به اداء خمس یا زکات، آیا این اطلاق وافیه به حکایت از این امر هست یا نیست؟ شما میگید اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست، قبول، اما میتونه قصد امر رو شارع بگه دخالت در متعلق امر من نداره، متعلق امر من نیست که نیست، دخیل در غرض منم نیست، اینو که شارع میتونه بگه. مشکلمون اثباتیه، آیا امر وقتی که میگه عد الزکا عد الخمس، اطلاقش میتونه حکایت بکنه از این که قصد قربت در عمل لازم نیست؟ یا نمیتونه حکایت بکنه. این دائر مدار این نیست که اخل قصد قربت در متعلق امر قابل اخل باشه. قابل اخلم اگر نباشه، تعبیر مولا اگر گویای این بتونه باشه که قصد امر در غرض مولا دخیل نیست، ما کلامونو میندازیم به آسمون، مهم نیست قابل اخذ در متعلق ام باشه یا نباشه. اگر این شد، گفت خداوند بده شری که خیر ما در آن باشه، مردم خود ما تا قبل از آنی که این وجوه دقیق و سنگین برای تصویر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق ام رو بخونیم، اصلا باور نمی کردیم که شارع نتونه امر به صلات مع قصد القربه بکنه و نتونه قصد قربت متعلق امر خودش قرار بده. خیال می کردیم که شارع اینو می تونه. پس این تعبیر شارع مبتنی بر این خیال ما خواهد بود. همین بس، همین مقدار بس که این تعبیر به حسب فهم عرفی مبتنی بر تخیل امکان اخل قصد ام در متعلق ام، چون میخواد دلالت درست کنه. این دلالت بر توهم امکان هم اگر مبتنی باشه مشکلی نداره، دلالت اعتبارش محظوری نداره. با این بیان میتوانیم نفی دخالت قصد ام رو حتی در غرض بنابر این که قصد امر در متعلق امر قابل اخذ نیست، با اطلاقات امر به افعال بکنیم. ناحقی هم نکرده باشیم. این بیانی است که از کلام آقای صدرم در یک موضعی استفاده میشه. این مطلب در موضعی از کلام مرحوم آقای صدرم آمده. والحمدلله رب العالمین.